اقرأ باسم ربك الذي خلق.
در حال باستری تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. شهادت حضرت امام محمد ابن علی باقر علم النبی رو و باقر علم الاولین و الاخرین رو بر شما ولایت یاوران و ولایت باوران تسلیت عرض می کنم. انشاءالله که عنایت حضرت امام باقر بر برنامه ما باعث این بشه که از علوم قرآن و از معارف قرآن هرچی بیشتر بفهمیم و این شکافنده علوم برای ما همه علوم رو بشکافه تا در دریای معارف قرآن که به فرموده امیرالمؤمنین بحر لا قعر له هست، یعنی دریایی که هیچ قعر و عمقی نداره، بتونیم بیشتر غواصی بکنیم و از بحر معارف قرآن استفاده بکنیم. در این هفته هم مانند هفته های گذشته در خدمت فرهیخته گرامی سرور ارجمند استاد گرانقدر حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد رستم نژاد هستیم تا برای ما از معارف قرآن، از لطائف قرآن و از تفسیر قرآن برگی دیگر رو بیان کنند. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید. تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون. شهادت
خیلی ممنون، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی همکاران محترم و همه بینندگان بزرگوار و همینطور عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت امام باقر، باقر علوم الاولین و الاخرین علیه السلام، خدمت همه مؤمنین، همه مؤمنات، همه عزاداران، همه ارادتمندان اهل بیت. انشاءالله که در پناه اهل بیت و قرآن باشید، ما هم در خدمتتون هستیم.
بله جناب استاد رستم نژاد، در این ایام که ایام توسل هست و مراسمات شهادت و اعیاد رو ما در پس و پیش داریم، شبکه‌های وهابیت سعی می‌کنن که از طرق مختلف با بیانهای جدید سعی کنن شبهاتی رو القا بکنن. یکی از اون شبهات این هستش که ما کلمه خلیفت الله در قرآن نداریم. شیعه این رو از خودش در آورده و این کلمه شرک‌آمیزترین و کفرآمیزترین حرفی است که دارن میزنن. ما ابتدا شبهه رو ببینیم، بعد بریم سراغ ریشه های این کلمه خلیفه و خلیفت الله و خلفا ببینیم که در قرآن هست یا نه. شبهه رو با هم میبینیم.
حضرت موسی اسمش در قرآن بیشترین تعداد ذکر شده. حالا همین حضرت موسی که اون زمان خودش قطعا دیگه اگه میخواستی بحث خلیفت الله به زعم آقایون، که اصلا خلیفت الله در قرآن ما نداریم، اصلا خلیفت الله یه اصطلاح مندرآوردیه کاملا کفرآمیزیه که خودشون ما در قرآن خلیفت الله نداریم اصلا.
بله جناب استاد رستم نژاد، گفتن که خلیفت الله در قرآن نداریم. ما اگر بخوایم بریم سراغ این که کلماتی در قرآن بیان شده و با ریشه خلف، و حالا اگر بخوایم سمت اونهایی بیایم که خلیفه معنا میده، جانشین معنا میده، در آیات مختلف قرآن هست: هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، و معروفترین و مشهودترین آیه قرآن که داستان خلق رو از اونجا شروع میکنه، آیه 30 سوره مبارکه بقره که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. آیا به راستی هر مؤمنی که تدبر در آیات قرآن میکنه نیازی هم نداشته باشه به این که تحصیلات علوم قرآنی داشته باشه یا مطالعات اونقدر چندان؟ از همین کلمه خلیفه که میگه جانشین، وقتی خداوند میگه جانشین، خب جانشین رو چه کسی انتخاب میکنه؟ اون کسی که مستخلف هست و اون کسی که جانشین رو برای خودش انتخاب میکنه. کسی نمیتونه برای کس دیگری جانشینش رو انتخاب بکنه. آیا از همین جا ما میتونیم متوجه بشیم که اصلا یه مقدار تدبر فریب لفاظی های اینها رو نخوریم و بتونیم بگیم که پس هر جایی در قرآن خلیفه اومده یا اکثر جاهایی که خلیفه اومده پس همون خلیفت الله هست؟
بله، عرض کنم که یه عبارتی هست در روایت معصوم که الناس اعداء ما جهلوا. معمولا آدم ها گرفتار این مسئله هستن، این که چیزی رو که نمیدونن جهل نسبت به او دارن، نسبت به او موزیگیری میکنن، یعنی می ایستن در مقابل. چرا؟ برای خاطر اینکه چون نمیدونن. اینجوری که ایشون معنا کرده، خب پیش خودش گفته که اگر بگیم خلیفت الله این کفر محض است. چرا؟ برای خاطر اینکه اصلا نفهمید معناش چیه. او فکر کرد که اگر گفتیم خلیفت الله یعنی مثل بقیه، فرض میگیم که خلیفه پیامبر، خلیفه پیامبر یعنی پیامبر از دار دنیا میرود، جای او کسی دیگری می نشیند، این می شود خلیفه. اون وقتی که خلیفه گفته میشه دیگه اون مستخلف نیست. خب درباره خدا مگر یه همچه معنایی باشه که کفر است؟ ما درباره خدا بگیم خلیفت الله. این معنای کودکانه رو فرض گرفته و بعدش هم در مقابلش ایستاده و لذا انکارم کرده. اینکه کفر محض، اینکه من در آوردی، اینکه جعلیه. در حالی که ببینید اگر این باشه، خب بقیت الله چطور؟ واژه بقیت الله، مگه خدا باقی مونده داره؟ خدا مگه دنباله داره؟ ببینید اینو چی کار میخواییم بکنیم؟ در قرآن اومده بقیت الله خیرون لکن، چی کارش باید کرد؟ اینجا هم باید موضع بگیریم بگیم که این یک حرف نامربوطیست. چرا؟ برای اینکه خدا که بقیه ندارد، خدا همونطور خلیفه هم ندارد. پس چون ندارد یه همچه لفظی هم نباید دربارش استعمال کرد. حالا به یه معنای فاخری. ببینید این از همون جهل به قرآن برمی گردد. اگر نگیم از روی عناد است که ممکن از روی عناد باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه ما کلمه خلیفت الله رو درباره اهل بیت به کار میبریم، به خاطر این دردشون میاد. و وهابیت اینطوریست دیگه، ما اصلا نداریم، ما اصلا نداریم. همین بقیت الله داستانش همین است دیگه. بقیت الله خیرون لکم در قرآن اومده، در حالی که اگر با این معنای کودکانه‌ای که به ذهن ایشون اومده که بگی این معنا درباره خدا اصلا مصداق ندارد، پس کفر است. میگم حالا یا کفر است یا نیست، قرآن استعمال کرده. پس مشکل چیز دیگه است، مشکل فهم توست. چون نفهمیدی معناش چیه، خب برو پس ببین چرا خدا درباره خودش کلمه بقیت الله به کار برده. حتما یک معنای عظیم و شریفی دارد. و غالبا اینا گرفتار این مشکل هستن، یعنی گرفتار بدفهمی، حالا شایدم بدفهمی تعمدی و در واقع نوعی سفسطه و مغلطه و اینکه شنوندگان و بینندگان خودش رو در حد خودشون کوته بین و سطحی نگر، در حد ترجمه در این حد میدونن و فکر میکنن و اون وقت میان میگن بله اینها که میگن پس بنابراین خلیفت الله، اینا دارن کفر میگن. خب من این جواب نقضی منو پاسخ بدن، بقیت الله چی؟ بقیت الله اگر خلیفت الله کفر است، بقیت الله صریح تره در کفر است، اما قرآن استعمال کرد. حتما یک معنای مقدسی در این کلمه خوابیده که خدا فرموده بقیت الله. این از باب تشریفه. ببینید از باب تشریف یعنی چه؟ بیت را چرا بیت میگن؟ برای اینکه درش بیتوته میشه. بیتوته یعنی چه؟ یعنی شب درش انسان بخوابد و استراحت بکند. بات لیلن یعنی شب را خوابید. بات بیت از این میاد. خب آیا بیت الله گفته میشود یا گفته نمیشه؟ آیا خدا فرمود بیتی؟ یعنی به خانه خودش فرمود بیتی، این بیت منه. پس معناش چجوری بگیم؟ بگیم که یعنی جایی که من میرم تو اونجا میشینم و میخوابم، بیتوته میکنم، این معناست؟ وقتی که این کلماتی که وضع شده برای استعمالات عرفی بشری این درباره خدا استعمال میشه، این فهمنده است که باید بفهمه که مقصود چیست. و الا بقیت الله هم باید کفر باشه، بیتی هم باید کفر باشه، چون خدا که نه بیتوته دارد و نه خانه به این معنا که محل اسکان، چون بیت یعنی محل سکونت و آرامش و خانه، و خدا که به این معنا که خانه ندارد. اما میگه من میگه به اسماعیل و ابراهیم گفتم که انتحرا بیتیه، خانه مرا شما دوتا تطهیر بکنید. توی خدا هم بیت داری؟ بله خدا هم بیت دارد، اما نه به این معنایی که مال توی بشر است که به معنای محدودیت و نیاز به یک مکان باشد، به این معنا نیست. این از باب تشریفه، یعنی میخواد به این محل شرافت بدهد، نسبت به خودش میدهد. اصلا تمام آن چرا که نسبت داده میشود به خدا، یعنی اضافه میشه به خدا، از باب تشریف است. خدا میگه مال الله، در همین قرآن هست، یعنی این مال خداست، این مالی که مال فلان آقا هست و فلان آقا هست و این که میگیم این مال منه، یه دفعه خدا میگه مال الله. من مال الله التي آتاكم، مال خدایی که، مال خدا، این مال رو اضافه کرده به خدا به این معنای ملکیتی که آدم ها دارنه، یا این به یه معنای دیگه هست. پس ببینید اگر بخواهیم با یک لفظ ما بگیم پس کفر است، خیلی از این چیزهایی که تو قرآن هست صریح‌تره در کفر است. مشکل این است که نفهمیدیم یا نخواستیم بفهمیم، یا جای دیگر را یه جوری معنا میکنیم. اینجا که رسیدیم شیعه حق ندارد این نسبت را بدهد، مشکل همین جاست. چرا تو به ذریه پیغمبر، به امام باقر گفتی که مثلا این خلیفت الله است؟ چرا همچین نسبتی دادی؟ مشکل اینجاست. این نکته اول. اما نکته دوم، انکاری که ایشون میکنه، اینم خیلی عجیب است. میگه قرآن اصلا خلیفت الله ندارد. بله واژه خلیفت الله ندارد، اما آیا قرآن فرموده است که اینی جاعل فی الارض خلیفه؟ این فی الارض خلیفه یعنی خلیفه کی؟ چند تا فرض بیشتر ندارد. این آیه‌ای که درباره حضرت آدم است. یک فرض این که بگیم که یعنی خلیفه مثلا آدمای قبل، که این معنا ندارد. چرا؟ برای اینکه تازه آدم داره آفریده می‌شود. یک این که بگیم که انی جاعل فی الارض خلیفه، خدا بگه من قرار دهنده هستم در زمین خلیفه ای را، بگیم که این خلیفه به معنای مثلا خلیفه فرشتگان، میگیم این با ادامه آیه سازگار نیست. یا بگیم که حالا موجودات دیگه، مثلا اون موقع فرض چی بودن؟ جن بودن دیگه، مثلا موجودی دیگه ای نبود. بگیم که من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم، یعنی میخوام مثلا به جای جن قرار بدم، که اینم نیست. برای خاطر اینکه جن هم با انس همینجوری هستند و دارن، هر دو هم این دین برای هر دو هم هست، اونا هم مؤمن دارن کافر دارن، سوره جن نازل شده. اینا هیچ کدوم اصلا یعنی در ذهن هیچ کس هم نیومده که بگد که این انی جاعل فی الارض خلیفه یعنی همون خلیفت الله، یعنی من برای خودم میخوام خلیفه قرار بدم. من خدا این نی، من خدا قرار دهنده هستم برای خودم در زمین خلیفه. همه این معنا رو میفهمن. پس این خلیفه یعنی خلیفت الله یا خلیفتی، مثل بیتی اضافه میشه به خودش، من میخوام خلیفه خودم. از کجا میگیم این رو؟ میگیم اصلا نیاز به هیچ روایتی نداریم، چه داریم؟ روایت داریم اما نیاز نداریم. میگیم از خود این آیه میفهمیم. چطور؟ برای خاطر اینکه ببینید فرشتگان چی گفتن؟ گفتن ما که هستیم. یعنی ما برای چی هستیم؟ ما برای اینکه خلیفه توی خدا باشیم هستیم. از کجا میگیم؟ برای اینکه عبارت رو ببینید، قال، قالو، این آیه رو درست
قالو اتجعل فیها من یفسد فیها.
من همه آیه رو نمیبینم دوستان، اگر یه جوری بتونن. میگه اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، یعنی میخوای اونا رو قرار بدی و نحنو نسبح بحمدک، ما داریم حمدتو قرار میدیم، ما داریم حمدت میکنیم، ما که هستیم نقدس لک، پس ما بشیم خلیفه هم برای تو. ببینید به حمدک، مخاطب چیه؟ خدا. نقدس لک، ما برای تو داریم تقدیس میکنیم تو را، پس استحقاق خلیفه شدن بر تو مال ماست. از اینجا میفهمیم که اون خلیفه به معنای چی بوده؟ خلیفت الله بوده. یعنی آدم را خدا میخواد خلیفه خودش قرار بده. فرشتگان اومدن گفتن که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما داریم برای تو تقدیس میکنیم، ما حمدت میکنیم، یعنی ما سزاوار خلیفه بر توییم. پس خود آیه بیان داره، تازه آیات بعدش هم بیان داره، من دیگه اکتفا کردم به همین اندازه. پس باید فهمید این که بیایم انکار بکنیم برای خاطر اینکه نسبت به اهل بیت عناد داریم، لجاج داریم، حقد پر کرده درون سینه ما را و تنگش کرده، این باعث نشه که قرآن را انکار بکنیم، بگیم که این که کفر، قرآنم که نگفته. پس این آیه چی میگه؟ این آیه مضاف الیه مقدرش الله هست، مضاف الیه مقدری که از خود آیه فهمیده می شود الله یا خلیفتی.
اگر این نیستش آقایون بیان بگن که این خلیفه، خلیفه
کی؟ پس چی؟ خلیفه کی؟ خلیفه فرشتگان. حالا اگر ببینید، اگر مراد این باشد که انسان را میخواد خلیفه فرشتگان قرار بدهد، اعتراض فرشتگان اون وقت معنا داره؟ هیچ تناسبی نداره. خب فرشتگان بگن خیلی کار خوبی کردی، باید تشکر میکردن. چرا؟ برای خاطر اینکه خودشون مستخلفن، یعنی بالاترن. پس بنابراین تناسب، حالا ما میگیم تناسب و حکم و موضوع اقتضا میکند که این خلیفه‌ای که اینجا اومده یعنی خلیفتی یا خلیفت الله.
و اون دعواهای بعدش که انا خیر منه و اینها،
همه اونها، همه اونها. ببینید بعد از این همین چند آیه پایین تر میاد میگه که خب سجده کنید. سجده کردن در اینجا فرع بر اون موضوع خلیفت الله است، یعنی چون این شده خلیفه من، پس شما باید سجده بر،
به خاطر اون مضاف الیهش میگم، وگرنه آدم که اگه بخون اون سجده تعبد و اینها باشه که
نه سجده تعبد نیست، سجده عبودیت نیست، سجده عبود، سجده به معنای تسلیم در مقابل این عظمت است. این شد خلیفت الله، اضافه شد. ببینید این سجده فرع بر اون خلیفت الله است، یعنی چون من اون مقام را به آدم دادم، پس او باید مسجود شما قرار بگیره. مسجود شما یعنی چه؟ یعنی مخدوم شما قرار بگیره، یعنی شما بشید خادمش. خوب عنایت بکنید. لذا فرشتگان خادم انسان کاملند. انسان کامل شأن مخدوم را دارد برای اونها، یعنی اونها در خدمت انسانن، حتی فرشته. چرا در خدمت انسانن؟ برای خاطر همین مسئله، برای خاطر خلیفت الله. انسان خلیفه خداست به این معنا. ایشون خیال کرده که حتما باید واژه خلیفه بیاد. ده ها آیه در قرآن اشاره به مسئله خلافت داره، یکی همین مسجود، مسجود ملائکه شدن، این به خاطر مقام خلافت آدم است. دو، مسئله امانت، آیه امانت، انا عرضنا الامانت، ما امانت رو به آسمان ها، به زمین، به جبال، منظورش این است که به اهل آسمان ها، به خود آسمان ها، به همه چی عرضه کردیم. فابین ان یحملنها، ابا کردن، ابا کردن ابای تکوینی است، یعنی نتوانستند امانت خلیفت اللهی را به دوش بکشن، حملش بکنن. و حمل حل انسان، انسان حملش کرده. پس چه چیزی را حمل کرده؟ مقام خلیفت اللهی. این مقام همون مقامی است که سجده را لازم می کند بر حتی فرشتگان. اسجدوا لآدم، اسجدوا، سجده کنید. سجده تواضع است، سجده خدمته، سجده در خدمت بودن آدمه. البته نمادین اونجا آدم رو گذاشتن، اما منظور همون انی جاعلون فی الارض خلیفه، منظور اینه. چرا؟ برای اینکه این آدم به مقام خلیفت اللهی رسید در حالی که فرشتگان نرسیدن. خوب نهاد بکنید، مقام انسان با حذف افرادش، با حذف مصادیقش، یعنی فارغ از افراد، مقام انسان که میشه مقام انسانیت، این مقام برتر از فرشتگانه. چرا؟ برای اینکه این مقام به مقام خلیفت اللهی رسید و تبلورش و تجلیش در شخص انسان کامل. شخص انسان کامل یعنی صاحب ولایت. ببین همه اینایی که دارم میگم کدهای آیات فراوانی است از قرآن. یعنی چی؟ این مقام خلیفت اللهی در یک منظری دیگر به صورت ولایت بر قامت صاحب ولایت پوشیده میشود. خلیفت الله یعنی کی؟ یعنی کسی که دارای مقام ولایته، حتی بر فرشتگان. مگر همون معنا نبود که فرشتگان را به سجده وادار کرد به امر الهی؟ همون مقام است، همون مقام امانت است. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها، نتونستن. و حملها الانسان، این یعنی انسان کامل. انسان کامل یعنی خلیفت الله، انسان کامل یعنی ولی الله، یعنی کسی که ردای ولایت بر تن میپوشد و میشود امام، میشود ابراهیم، میشود موسی، میشود عیسی، میشود محمد صلی الله علیه و آله و میشود
اصطفا آدم و نوح و آل ابراهیم خیلی و آل عمران علی العالمین.
احسن، خیلی عالی. این آیه استفا برگزید به چی برگزید؟ به همین مقام. این مقام مقام آقا کفر است. کجایی تو؟ تو کجا هستی است؟ چه ارتباطی داری تو با معانی بلند قرآن؟ خلیفت الله نداریم، این کفر است، این جعلی است. تو اصلا ارتباطی داری با قرآن؟ این همه مفاهیمی که قرآن درباره انسان کامل، درباره خلیفت اللهی، درباره استفا، خدا چرا واژه استفا رو به کار میاره؟ خدا برگزید، خدا برگزید، علل عالمین برگزید. عالمین جبرائیل رو هم میگیره یا نمیگیره؟ عالمی یعنی چی؟ اون وقت نمیگه فقط ابراهیم رو برگزید، میگه آل ابراهیم رو برگزید. آل ابراهیم کی هستن؟ آیا رسول الله آل ابراهیم هست یا نیست؟ چرا فرار میکنیم؟ چرا نمیخواهیم تن به واقعیت بدیم؟ حتی روایاتی که خودتون در کتابهای خودتون مثلا میگید ما سنی هستیم و اینا رو قبول داریم، که ما وهابی ها رو سنی نمیدونیم، یه فرقه زالهی هستن که برای خودشون. برادران اهل سنت در کتابهای خودشون اینا رو نوشتن و اعتقادم دارن به عترت اهل بیت، به عترت رسول الله، به ذریه رسول الله هم احترام میذارن و هم میدونن که اینها انسانهای برگزیده خدا هستن.
بحث خلیفت اللهی نه در بین شیعه بلکه در تصف متصففه اهل سنت و عرفای اهل سنت اصلا
همه قبول دارن، همه اصلا هیچ یکی از مفسران اهل سنت انی جاعل و جاعلون فی الارض خلیفه رو به معنی خلیفه غیر نگرفت، همین خلیفت الله گرفت، همه همینجوری میفهمن. یا داوود انا جعلناک فی الارض خلیفه، دوستان این آیه رو بیارن، اینو دیگه چیکارش بکنی؟ داوود یکی از کسانی است که مستقیم خدا میگه من تو را خلیفه قرار دادم. خب داوود پیغمبر خلیفه کیه؟ داوود پیغمبر این آیه رو دوستان بیاره، انا جعلناک من ما فی الارض خلیفه. بعد چی میگه؟ میگه حالا که خلیفه شدی فحکم بین الناس بالحق.
ان الحکم لله بود اینجا.
فحکم بین الناس بالحق. چرا؟ چرا فحکم؟ فا تفریعه، یعنی چون خلیفه شدی پس این کار رو بکن، پس فرع بر خلافته. چرا؟ برای اینکه تو خلیفت الله شدی دیگه، حکم مال کیه؟ حکم مال خداست دیگه. چون تو خلیفت الله شدی حالا همون کار خدا رو تو انجام بده. فحکم بین الناس بالحق. چرا؟ برای اینکه خدا این کار رو میکنه، این کار خدایی به تو واگذار شد. پس ببینید خلیفت الله داریم، در قرآن داریم، خوبش هم داریم، به چند بیانش هم داریم که به برخی از اینا اشاره شد. و اما معناش، ایشون اون معنایی که همون جوری که خودش معنای کودکانه کرده، گفت خلیفه کسی است که مستخلف باید از دار دنیا بره، خدا که نستجیر بالله نمیمیره که، پس بنابراین خدا خلیفه نداره. اگه بگی خلیفت الله این یعنی کفر، اینجوری معنا کرد، اینقدر ساده و سطحی. اما خلیفت اللهی که ما میگیم و بر اساس قرآنم میگیم همینی که در این آیه است. داوود چگونه خلیفت الله هست؟ داوود خلیفه خداست در اجراء حکم خدا. ببینید، بذار یه چیز دیگه بگم. در خلافت‌های ظاهری بله، مستخلفان باید بمیرد یا زایل بشود، کنار زده بشه. مثلا درباره فرعون داریم دیگه، که مستخلف الذین من قبلهم، درباره فرعونه. حضرت موسی اومد مثلا جای فرعونیان رو اینا گرفتن، یعنی اون زایل شد، از بین رفت، یعنی با زوال یکی استخلاف صورت میگیره. درباره حاکمیت امام عصر علیه السلام همین تعبیر است، بله، یعنی اون استخلاف، استخلاف از پادشاهان و حکومت‌های عالمه، یعنی همه از بین میرن، مزمحل میشن، اون استخلاف صورت میگیره. این درست است، اما این نسبت به انسان. نسبت به خدا چطور باید معنا بکنیم؟ ببینید نسبت به خدا تجلی است نه تجافی. اینو خوب عنایت بفرماین بزرگوارانی که بحث رو تعقیب میکنن. این از در واقع کدهایی است که در خیلی جاها فلاسفه، عرفا و دانشمندان ما استفاده میکنن. چیزی که از خدا به دیگری عطا میشود از خود خدا سلب نمیشود، اینو بهش میگن تجلی. خدا الان به ما روزی داد، خدا به ما قدرت داد، خدا به ما مثلا هر چه داد دیگه، هر عطیه کوثر داد به رسول الله، هر چه از خدا به ما میرسد در ملک ما هم قرار میگیره، اختصاص ما هم بالاخره به نحوه خاص در اینجا هست، دیگران میگن این مال اوست مثلا، احترام میذارن. اما از ید قبضه در واقع قدرت خداوند خارج نمیشه، خود ما، اصل ما خارج نمیشه تا چه برسه به اون داده خدا به ما.
انا لله و انا الیه راجعون.
اصلا امکان نداره. ببینید پس چیه؟ ما الان اگر به یک کسی انفاق بکنیم، همین که انفاق کردیم از مال ما خارج میشه، از مال ما خارج میشه، منتقل میشه به یکی دیگه. این بهش میگن که تجافی صورت گرفته. تجافی یعنی جا خالی دادن، یعنی جا خالی داد، از اینجا رفت جای دیگه. اما هر چه از ناحیه خدا به هر که میرسد به نحو تجلی است، ببینید شما اگر یک مثلا چیزی رو از بالا فرض بفرمایید که یک کتابی رو از بالا بدی به طبقه پایین، دیگه این کتاب بالا نیست، اومد پایین، تجافی صورت گرفته، یعنی اونجا خالی شد، اینجا به کتاب پر شد. شما این قرآن رو از قفسه گرفتی گذاشتی اینجا، دیگه تو قفسه نیست، اومد اینجا. اما قرآنی که از طرف خدا نازل شد چی؟ چه اتفاق افتاد؟ قدرتی که از طرف خدا نازل شد، آیا از قدرت خدا کاسته شد؟ نه. اینجا اقتباس، شبیه اقتباس قدرته، بهش میگن تجلی. یعنی در عین این که در دست خدا هست، در عین حال به دست تو میدهد امانتاً.
مثالش رو اینطور میزنن معمولا که کسی شعله از شعله دیگر بگیرد، مثلا
اقتباس قبض دیگه، یه شعله رو میگیری از اون شعله کم نمیشه دیگه. مثل خود علم هم اینجوریست، علم انتقالش به نحو تجلیست نه به نحو تجافی. یعنی چی؟ یعنی الان بنده دارم حرف میزنم، از معلومات دارم استفاده میکنم، درست شد؟ هر استادی، هر معلمی، هر دانشمندی، هر سخنرانی داره حرف میزنه، داره در واقع اون علم خودش رو به کلمات در میاره که قابل انتقال بشه، چیزی از روش کم هم میشه یا اتفاقا اضافه میشه. ببینید
در مسائل باطنی و
اضافه میشه، اینطوریه، اضافه میشه. یعنی من وقتی که دارم بیانم میکنم، دارم تجدید خاطره میکنم، تجدید معلومات میکنم. اتفاقا بعضی موقع معلما خوب این رو میگیرن، وقتی که دارن میگن یه چیزای جدیدی رو هم خودشون میفهمن، یعنی یه کشفی اضافه میشود. این بهش میگن تجلی. یعنی در عین این که مفاهیم منتقل شد به گیرنده، اما از نفس دهنده خارجم نشد. اینو گفتیم برای خاطر این که تقریب به ذهنی اتفاق بیفته. خداوند هر چه میدهد، به هر که میدهد، به هر جا میدهد، هیچ از خودش کم نمیشود. پس وقتی که میگیم که خلیفت الله، نه یعنی از دست خدا در رفت دیگه، خدا تمام شد، یا بقیت الله، باقی مونده خدا، این که در خود قرآن اومده و این تمام شده، این دیگه باقی مونده خداست. الله اکبر، مگه خدا هم باقی مونده داره؟ بله، اگر عوامی حرف بزنیم، عوامی بفهمیم، بله همینی میشه که بگی آقا این کفر است. اما این قرآن است. قرآن فرمود افلا یتدبرون القرآن، یعنی تدبر میخواد. کودکانه بیایی همینی میشه که هستی، کفر است و چه هست و اینا. عقل باید داشته باشی، فهم باید داشته باشی، بعد ببینی تو قرآن چه خبر است. وقتی که میگه خلیفه، نه یعنی مستخلف رفت، زایل شد، حالا نوبت خلیفه شد، نه. داوود، تو به نمایندگی از من حکم بکن، اما حکم مال خودمه، همه چیز دست خودمه. من نه حکمم تمام شده، نه حکومتم تمام شده، تو در بین مردمی نماینده منی. مگه خدا رسول ندارد؟ رسول الله یعنی چی؟ نماینده خدا، یعنی فرستاده خدا. اگر اینطوری معنا بکنیم، همه اینا سر از کف در میاره. مگه خدا خودش نیست؟ نماینده میفرسته؟ خودش که هست که، نماینده برای چی میفرسته؟ ببینید، ما تعابیری از این دست زیاد داریم. مگه در روایات خود این آقایون نیست که حمزه سید الشهدا اسد الله است؟ مگه تعبیر به عین الله نداریم؟ مگه تعبیر به اذن الله نداریم؟ همه اینا کفر است؟ یا همه اینا یه معنای مقدس عالی متعالی فاخر بلند دارد؟ ما باید خودمون رو بکشیم بالاتر، انتظار نداشته باشیم قرآن خودش رو بکشه پایین تر. قرآن نازل شد، رقیق شد، اما نه دیگه بیشتر از این کوچه بازاریش بکنیم. خب من فکر کنم که کافی باشه. مطلب خیلی بیشتر از این هاست، واقعا بیشتر از این هاست. اگر کسی به فهم خلیفت اللهی، به فهم این مسئله قرآنی شامخ برسد، قطعاً به فهم ولایت الله هم میرسد. انما ولیکم الله یعنی همین. به الله اگر گفتی رسول ولیه یعنی ولایت خدا تمام شد. نه، این ولایت رسول الله ولایت خدا را نشان میدهد، در او تجلی کرده این ولایت، نه از ولایت خدا کم شد. پس مقام خلافت اللهی به این معنی نیست که از مقام مستخلف و انزایل شد و از بین رفت و کم شد اومد اینجا و لذا کفر. نه، چنین چیزی نیست.
بله، یه مقدار این آقایون کتاب‌های خودشون رو بخونن بد نیست، هم کتاب عرفای خودشون رو بخونن، هم کتاب حالا صوفیه خودشون رو هم بخونن که اومدن از همین آیات قرآن استفاده کردن و در مورد خلیفت الله و بعضن حالا انسان کامل و اینها صحبت هایی کردن. من نمیدونم واقعا وهابیت چجوری میاد همچین حرفی رو میزنه که خلیفت الله اصلا ما نداریم، در صورتی که کتاب ها خود علمای اهل سنت در مورد این منظور نوشتن، فارغ از اینکه علمای شیعه چه ها گفته اند. یه میان برنامه رو میبینیم و دلها رو متوسل میکنیم به قبرستان بقیع و روح حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو برمیگردیم خدمتتون.
دست خدایم که از پا فتادم، من باقر ابن دست خدا، من باقر ابن زین العبادم. یه بار دیگه، من من باقر ابن زین العبادم، دست خدایم که از پا فتادم، یادم نرفته لبهای عطشان، بر خاک صحرا سلطان خوبان. از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان، از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان، از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان. وا ویلا حسین یا جدا، حسین یا جدا، حسین یا جدا، ویلا حسین یا جدا، حسین یا جدا، ویلا حسین یا جدا، حسین یا جدا. دیدم که خورشید خدا شد پر ستاره، دیدم که خورشید خدا شد پر ستاره، دیدم لب خشک و گلوی پاره پاره، دیدم لب خشک و گلوی پاره پاره. از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان، از گوشه من باقر ابن زین العبادم، دست خدایم که از پا فتادم.
الله علیک محمد ابن علی ایها الباقر ابن رسول الله. برای جناب استاد رستم نجات، ما چون چند تا پیامک داریم، این حال من میپرسم و بعدش در خدمتتون باشیم. سوالی پرسیدن، حالا سوالشون طولانی هست، خانم زهره از آلمان، چون مصادیق متفاوتی رو نقل کردن، این که چرا هر کدام از پیامبران اولوالعزم رو نام بردن که هر کدام به شیوهی مثلا مبعوث شدن، و مثلا حضرت محمد سوره علق، حضرت موسی طور دیگهی، حضرت عیسی علیه السلام به طور دیگهی، برای حضرت موسی مثلا پیام اومد که تو پیغمبر هستی، و این نوع ندای خداوندی که کلیم الله بخواهد بشود برای حضرت رسول آیا ضعیفتر بود که جبرئیل آمد و گفت اقرا، ولی برای مثلا حضرت موسی کلیم الله شد و از اون ابتدا اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری آمد؟
بله، در ارتباط با گوناگونی وحی در خود قرآن در سوره حج داریم که در اونجا دارد که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه. یعنی سه نوع میگه ما وحی داریم. هیچ بشری با خدا حرف نمیزند، ما کان لبشر، یعنی هیچ بشری حق همچه کاری نداره، سزاوار نیست به اینکه با خدا بتونه حرف بزنه مگر از این سراح، الا وحیان. این وحی، وحی مستقیم است که پیامبر اسلام برخوردار از این وحی مستقیم بوده. او من وراء حجاب، این من وراء حجاب همونی است که درباره حضرت موسی اشاره شد. حضرت موسی من وراء حجاب است، به وحی مستقیم نرسیده. من وراء حجاب از کجا؟ برای خاطر اینکه او درخت رو میدید. او از درخت، خود درخت که خدا نیست، اما ایجاد صوت شده بود و او این صدا را از درخت می شنید و البته می فهمید که درخت حجاب است، معنا نداره. او یرسل رسولن، یا خدا رسولی را بفرستد، که اینجا رسول به معنی همون فرشته است، یعنی جبرائیل رو مثلا. فیوحیه به اذنه، اونجا باز جبرائیل وحی بکند به اذن خدا، پس معلومه که اونم وحی است. پس شد الا وحیان که وحی مستقیمه که در معراج برای پیغمبر اتفاق افتاد و یا در یه حالاتی در حالا همین زمینم برای پیغمبر وحی مستقیم، یعنی تمام این اسباب و عوامل ظاهری مثل جبرائیل یا فرشتگان، فقط جبرائیل هم نبود، همه اینا حذف میشد، مستقیم تجلیه اتفاق میافتاد که داریم در روایات ما هم اومده. پس مال حضرت موسی در واقع نوعی وحی من وراء حجاب است، یه حجابی هست و حضرت موسی هم میگه وقتی که این حجاب را دید، اون آیه‌ای که در سوره اعراف ظاهرن داریم، درست دیگه، در سوره اعراف ظاهرن که در اونجا میگه رب ارنی، میگه فلما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه، یعنی با او صحبتم کرد، تکلیمش چی بوده؟ من وراء حجاب بوده، گفت که رب ارنی انظر الیک، یعنی من دلم میخواد که اون وحی مستقیم داشته باشم. مثلا رب ارنی انظر الیک معناش این است، البته معانی دیگه هم گفت.
ارنی انظر الیک پس مثل اونجا که ارن الله جهرتن بنی اسرائیل،
نه اصلا ربطی اون نیست، ابدا ابدا، این وحی مستقیم رو میخواد. در وحی مستقیم در واقع الی ربها ناظرم هست، اینی که در فردای قیامت الی ربها، نه یعنی با چشم سر تو را ببینم، نه، وحی مستقیم یک لذت دیگه ای داشت که پیامبر اسلام به اون رسید و لذا خداوند در اون آیه بعدش هم داره میگه یا موسی ان استفیتک علی الناس برسالاتی و به کلامی، من تو را به رسالات خودم و به کلام خودم مفتخر کردم، فخذ ما آتیتک، همینی که من بهت دادم همینو بگیر، و کم من شاکرین، شکر بکن، یعنی بالاتر نخواه دیگه، اون بالاتر مال تو نیست که مال پیغمبر اسلام است. اما چرا این اختلاف هست؟ این اختلاف به اختلاف مراتب کمالات هر پیغمبر برمی‌گرده.
تلک الرسل فضلنا بعضهم
تلک الرسل فضلنا بعضهم علا بعض، ما این تفاضل رو در بین رسول قرار دادیم، این پیغمبر آخر الزمانه، این اول ما خلق الله هست، این اشرف رسول، اکمل پیامبرانه، او بالاخره پیامبر فلان. این یک مسئله که برمیگردد بعد به خود در واقع اون وزن اون پیامبر و مقام اون پیامبر و درجات معنوی و کمالات معنوی هر پیامبری، یکی به این برمیگرده، این اختلاف به حسب ظاهر، یکی دیگه هم برمیگرده به اون اقتضاعات زمانه. ببینید لذا معجزات پیامبران هم فرق میکنه، معجزه پیامبر، البته پیامبر معجزات فراوان داره، اما اون معجزه پیامبر که دست گذاشته این معجزه منه، معجزه عقلی است، قرآن است، قرآن معجزه پیامبره. میگه شما اگر میتونید، شما این همه فکر دارید، آدم دارید، دانشمند دارید، تحصیل کرده دارید یا میتونید در آینده داشته باشید، بتونید مثل من حرف بزنید. این که میگه مثل من حرف بزنید یعنی نسخه بنویسید برای بشر، نسخه بنویسید برای بشر، برای زندگی این دنیا تا ابدیتش اگه میتونید. پس نمیتونید. این میشه در واقع اون معجزه عقلی. اما سایر پیامبران، حضرت عیسی در چه زمانیه؟ حضرت عیسی در یک زمانی است که طب مثلا در اونجا رایج بوده. حضرت عیسی معجزه شده یک معجزه شبه طبی. چرا؟ برای خاطر اینکه مرده رو زنده میکرد. دیگه اطبای عالم هر چه هنر داشته باشن مرده رو نمیتونن زنده بکنن، اما عیسی این کار رو میکرد. کور مادرزاد رو شفا میده. اینا چیزاییه که در خود قرآن اومده. حضرت موسی در یک زمانی اومده که سحر و ساحران و لذات در اون دعوا، دعوای سحره هست دیگه. میگه آتونی به کل سحار علیم. سحار یعنی اونایی که بسیار ماهر و ورزیده در سحرن، اونا رو بیاریم ما با موسی بجنگیم. سحر حضرت موسی چی شد؟ معجزه حضرت موسی چی شد؟ یه چیزی شد که غالب بر سحره شد، یعنی عصا شد.
تلقف ما یعفه.
بله، هر چی که اونا انداختن این گرفت همه رو بلعید. یعنی متناسب، معجزات متناسب هست، اقدامات متناسب هست. پس هم به اقتضاعات زمانه برمیگردد، هم به شخص پیغمبر. این گوناگونی هم در قرآن هم بهش اشاره شده.
بله. سوال بعدی این هستش که آیه 50، چون دوستان از ما درخواست کردن که وقت بیشتری رو برای سوالات بذاریم و ما هم قول دادیم که به ابتدا با ساکن پیامک ها رو میخونیم. آیه 52 سوره شورا سوال کردن که منظور از این روح چیست؟ آیه که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا یهدی من یشاء.
بله، عرض کنم خدمتتون که این واژه روح در قرآن به چند معنا اومده. اینجا در واقع همون روح الامین هست، یعنی اونی که وحی رو میاره، چون واژه وحی داره دیگه. و کذالک اوحینا الیکه، اوحینا الیکه روحا من امرنا، که در یه جای دیگه هم داریم تعبیر میکنه به حضرت روح الامین، یعنی به جبرائیل، که بله این واژه رو
نزل به روح الامین،
نزل به روح الامین، یعنی روح الامین منظور جبرائیل است. جبرائیل روح الامینه. گاهی هم روحن میگه
ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا.
بله بله، اونجا هم همینطور، اونجا هم همینطور. پس بنابراین در اینجا و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، یعنی در واقع مسئله وحی است. ادامه اش هم اولا هم واژه اوحینا داره، معلومه که مسئله وحیه، که واسطه وحی معمولا واسطه وحی پیامبر خود جبرائیل است، که بهش میگن روح الامین به خاطر امانت داری، اسمش هم گذاشته روح الامین، برخلاف اینایی که به شیعه نسبت میدن که شیعه میگه که خان الامین. نه، این خب یه تهمتی است. خود قرآن میگه روح الامین، یعنی نه که خیانت نمیکنه بلکه امینه، این امانت دار خوبی هم هست. شاهدی دیگر این است که پشت سرش داره ما کنت تدری مل کتاب و ولل ایمان، یعنی اگر این نبود تو اصلا نمیدونستی کتاب چیه، ایمان چیه. چرا؟ برای خاطر این که قبل از این که پیامبر بشود، یعنی قبل از این که قرآنی نازل بشود، که پیامبر از قرآن خبر نداره. کتاب در اینجا مراد قرآن است. تو اگر روحی و وحی برات نمیشد، تو خبر نداشتی از اینکه این کتاب یعنی قرآن مثلا چی هست و خبر ازش نداشتی.
بله، این سوال رو آقا مجید از تهران پرسیده بودن و سوال قبلی رو هم خانم زهره از آلمان، و یکی از دوستانم تشکر کردن از اینکه
صدا و تصویر جناب استاد رستم نژاد به من آرامش زیاد میدهد در موقع تفسیر قرآن. التماس دعا داشتم. ممنون از شما. ما یک میان برنامه کوتاه رو میبینیم، برمیگردیم با سوالات شما و انشالله اگر وقت هم رسید با یه پاسخ به شبهه‌ای میان برنامه رو میبینیم.
زهر دادند عمق جانت را، بیشتر شعر بخونیم، تیره کردند آسمانت را، و گرفتند با شرار زهر قوت دست مهربانت را، مگر آن چشم ها نمی دیدن بال پرواز بیکرانت را، دم آخر مرور می کردی روزای بی امانت را، آقا جان امشب از ناله من سوخته جانها مادر، عاقبت سر شده تلخی زمانها مادر، نفسی مانده مرا روزه بخوانید امشب، که هنوز از بر این شانه نشانها مادر، آخ مادر، آخرین گریه کنه روزه زینب بودم، شاهد قافل سالار کمان ها مادر، شاهد هل هله پیر و جوان ها مادر،
بله. خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد. ما در مورد روح معانی دیگری رو هم در قرآن داریم، اگر به اینها هم اشاره بفرمایید.
بله، ببینید، عرض کردم روح معانی مختلفی داره. همین واژه روح، نفخت فیه من روحی داریم، مثلا یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی داریم، که اون اصلا به این معانی که ما گفتیم نیست. در همین جا هم تازه همین و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، بعضی میگن این روح همون روح الامین است که عرض کردم، یعنی همون جبرائیل که روح الامین در قرآن بهش اطلاق شده، یا روحن در این آیه بنابر تفسیر معروفی که هست در اینجا. و بعضی ها میگن که این منظور اون روحی است که در سوره قدر اومده، یعنی اون آیه که داریم تنزل الملائکه و روح، ملائکه رو جدای از روح کرده. خب جبرائیل که خودش یکی از ملائکه است، از فرشتگانه. اونجا و روح رو بعضی ها در تفسیر بیان کردن به این که مقصود فرشته ایست اعظم از همه فرشتگان. اونجا هم تازه بعضی ها میگن که و روح مقصود همون روح الامین است. نکته دیگه که در همین آیهی که اشاره کردیم، یعنی آیه 52 سوره شورا، این است که روحن مراد خود قرآن باشه. اینم هست، یعنی معروف است، بعضی از بزرگان ما حتی این رو ترجیح هم دادن. که اینجا مثلا بگیم کذالک اوحینا الیک روحن یعنی قرآنن. چرا؟ برای خاطر اینکه قرآن مایه در واقع حیات انسان است دیگه. روح میاد چیکار میکنه؟ روح میاد به مرده جان میده. اینم روح هست، یعنی روح میبخشه به عالم و به آدم. قرآن روحه. لذا بعضی ها میگن که واژه کذالکه چون داره اوحینا داره، این مقصود همین قرآنه، که مثلا در تفسیر نمونه این وجه رو حتی اقرب معانی دانست. در تفسیر نمونه اومده که این بهتر است به خاطر همون واژه کذالکه و واژه اوحینا، این گونه ما، و تناسبش هم این است که روح بخش است. قرآن چون روح بخش، حیات بخش، فلنحیینه حیاتا طیبه هم به همین معناست که خدا میگه که ما کسانی که در این مسیر قرار بگیرن، ما اینا رو حیات طیبه، حیات طیبه از طریق خود قرآن است. خدا میگه ما این کار رو انجام میدیم، یعنی از طریق قرآن، از طریق معارف و از طریق دین. پس بنابراین معانی مختلف داره. حالا به همین اندازه حالا اکتفا کرد.
بله، ما تماسهای مختلفی داریم. اولین تماسی که آماده هستن تا در خدمتشون باشیم جناب آقای سید لقمان از تاجیکستان. آقای سید لقمان سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید یک سوال داشتم، به خاطر همین مزاحمتان گشتم.
بفرمایید.
من اینجا زیاد با آتائیست ها بس میکنم، از اون خاطر اینها همیشه سوال میدن که در قرآن برف نامده است. میخواستم جوابم را بگیرم که چرا در قرآن برف نامده است یا اشاره نشده است.
بله بله، خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای سید لقمان. اگر دوستان تماس دوم رو هم آماده هستش ما بپرسیم. آقای صفوی از بوشهر، سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
آقای شهر نزول آیه مبارکه وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور.
بله، خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای صفوی که با برنامه تماس گرفتید. بله جناب استاد رستم نژاد، حالا آقای سید لقمان از تاجیکستان، سوالشون این بود که در تاجیکستان من بحث میکنم با آتئیست ها، اونهایی که بی خدا هستن، ناخدا، در واقع خدا ناباور هستن، و اونها میگن که در قرآن که شما میگید همه چیز آمده است، برق نیومده. چرا برق نیومده در مورد حالا برق امروزی؟
اینطوری گفته یا برف گفته؟ من فکر کردم ایشون میخواد بگه که مثلا در
شما قرآن... برف رو البته جلسه قبل جواب دادیم که
من اینطوری فکر کردم ایشون سوالش درباره همون برفه
که مثلا... حالا هم برف رو جواب بدید هم برق رو.
برق که اومده که
یکاد البرق و یختف و افسار هم
اگه واژه برق رو میخواد، واژه برق که در قرآن اومده اتفاقا همین برق آسمان رو هم میگه که قدرت نور هست، قدرت انرژی هست، که حالا بشر این رو ذخیره کرده داره ازش استفاده میکنه. بلا برق همین برق است که در قرآن هم اومده. من فکر کنم که همون برف که حالا بعضی ها بله میگن، البته فقط هم مال مثلا ملحدان و اینها نیست، بلکه خب این رو منتشرش کردن و همه جا هم دارن میگن تو فضاهای مجازی و غیره. ببینید آنچه را که مهم هست، قرآن الفاظ رو به استخدام میگیره برای چی؟ برای بیان مقاصد خودش. الفاظی رو به استخدام میگیره برای اینکه مقاصد خودش رو برساند. مقاصدش هم فرمود هدن للناس، مثلا قصد خداوند هدن للناس است، هدایت برای مردم. راجب قرآن هم اصلا تعریف کرده قرآن رو، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن، قرآن کتاب هدایت، للناس برای مردم هم هست، و بینات، قرآن روشن و آشکار میخواد حرفشو بزنن. اما اینکه حالا این حرف را در چه غالبی بریزد، در چه غالبی از کلمات بریزد، این دیگه لازم نیست که ما به خدا دستور بدیم تو از این قالب استفاده بکنی یا از اون قالب. خدا میگه در باره خود قرآن احسن الحدیث است، در بهترین قالب هم این ریخته. یعنی در زیباترین، که وقتی که نازل میشد اونایی که اهل ادبیات و شاهکارهای ادبی بودن به وجد می اومدن. چقدر داستانها داریم که با شنیدن یک آیه اون عرب اصیل عصر جاهلی با همه تعصباتش می اومد عاشق قرآن می شد و نمی تونست جلسات شبانه پیغمبر رو که جلسات قرآنی بوده رو رها بکنه و بعد هم مسلمان هم می شدن. پس بنابراین برای ما فرق نمی کند که خدا می خواد با لفظ گرما موضوع هدایتش رو با ما برسونه یا به لفظ سرما برسونه، این اهمیت نداره. اونی که اهمیت داره غالب نیست. غالب یعنی اون غالبی که ما ساختمان شکلی و ساختاریش رو بخوایم بریزیم، بلکه اون محتواست. خدا بهترین محتواها را با این الفاظ، با همین الفاظ میگه ما این قرآن رو اینجوری قرار دادیم، به لفظ عربی هم در آوردیم که ما بارها و بارها. پس بنابراین این ایراد نیست که مثلا ما بیایم، البته بلا نسبت، بگیم که جناب حافظ که داشت این شعر رو میگفت چرا این کلمه رو نگفت؟ او رفته زیباترینش رو گفته. چرا؟ برای خاطر اینکه از این کلمه یک هدفی داره، میخواد یه پیامی رو منتقل بکنه. او زبان شناس است، میدونه اینجا جای برای رسیدن یک شاعر، برای رسیدن به یک پیام بلند شاعرانش چه کلماتی را کنار هم بگذارد به اون مقصود، و الا شاعر نمیشه، و الا اون زیبایی رو نداره. پس بنابراین این که قرآن فرمود که ما به لسان قوم صحبت کردیم و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومی، این لسان رو قرآن به استخدام گرفت. لسان قوم عرب اون روز اینا بود، قرآن اینا رو به استخدام گرفت و به کار گرفت. اونی که مهم است همون پیام است. اگر قرآن در پیام رسانی خودش نقص داشته باشه ایراد وارد است که قرآن چرا مثلا فلان موضوع هدایتی خاص رو برای ما نگفت. اما بحث این است که چرا فلان لفظ رو گفته و فلان لفظ رو نگفته، این بحث جا نداره.
بله، چند تا پیامه کسی حالا ابتدا بله، بیان کردن. یه سوال دیگر رو ما باید الان بله، چون پشت خط هستن ما این سوال رو، این تماس رو بگیریم، بعد برمیگردیم ادامه میدیم پاسخ‌ها رو. بله، آقا صادق از آلمان پشت خط هستن. آقا صادق سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشین. آقای شکرانی سلام می‌کنم به جناب استاد.
سلام نباشید. سلام علیکم و رحمت الله.
استاد من سوالی داشتم. در سوره بقره کلمه برد یا برد اومده، آیا اون برد نمیتونه باشه؟ بعد موضوعی که هست، کتاب خدا فرستاده شده تا اینکه پیامبر اونو برای ما تبیین بکنه. بعد از پیامبر معظم اهل بیت بودن. نظر من هستش، البته من در مقابل شما چیز نیستم، ولی به عنوان یک شیعه شاید بتونم این حرف رو بزنم که نمیتونیم اینطوری استدلال بکنیم که کتاب خدا کلیدی به ما داده به اسم اهل بیت و اینا هر زمان هستن و اینها هستن که با تمام پیشرفت‌های زمانه تمام مشکلات ما رو حل می‌کنن، از جمله بحثی که اون دوستمون سید لقمان از تاجیکستان می‌خواستن. خیلی ممنون از زحمات شما، موفق باشین، خدا به شما.
خیلی ممنون، متشکرم.
بله، از آقا صادق از آلمان تشکر می‌کنیم. تماس بعدی آقای قاسمی از زاهدان هستن که آقای قاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و رحمت و برکات
باشید. آقای قاسمی ما چون تماس‌های مختلفی داشتیم الانم پاسخ ندادیم و واقعا باید بهشون پاسخ بدیم. لطفاً یه سوال کوتاه بپرسید و بعد جناب استاد جواب میدن. در خدمت
شما. شما سلام بر همه شما.
سلامت باشید.
خدا شب زیباتون بخیر.
سلامت باشید.
بدیدم فداتون بشم. ما حرفات ما داریم از قرآن اومده تو اختلافات ما رو حل بکنه. خب ما رو هر حرف می‌زنیم بر اساس مسئله رو می‌زنیم. من زیاد در واقع اینا مکاتب سیاسی هستن که فقط اسلام به دنبال میکشن، یعنی واقعا به اسلام اصلا ارتباط میشه گفت ندارم. مثلا همین بقیت الله خیلی رو لکن ببین، خدا وقتی میخواد حضرت آدم رو به عنوان خلیفه انتخاب کنه اسم بره، ترسی هم نداره. بعد همه اعتراض کردن، ابلیس هم اعتراض کرد، اما ملائکه توبه کردن، اما ابلیس هنوز توبه نکرده. الان یه دومدن وقتی خدا خواست بس هیچ کس گوش نکرد، قرار داد. الان یه دیگه نه خود حضرت علی هستن گوشن مثبی هم پس کردن، او اگر میخواست بشه او خدا قرار میداد. بس وقتی بعد از پیام مرحوم ابو بکر قرار داده، خلیفه در نسوش ابو بکر قرار داده و سلام. یا مثلا وقتی خدا میخواد مثلا حکومت بده، خودش مثلا میگه تالوت من ملک دادم، پادشاهی دادم. خدا ترسی نداره. الان همینجا پس ما که داریم میگیم نه باید حتما حضرت علی میشد،
کجای قرآن گفته شده که جناب ابوبکر خلیفه است؟ چون شما به قرآن
گفته خدا میگه سیوری ببین پیغمبر میفرمه انما امرت ان اعبد رب هذا البلد، من امر شدم که خدا این کعبه عبادت کنم، درسته؟ و ان اتلو القرآن، قرآن فقط تلاوت کنم تفسیر نکنم، چون خدا میگه سیدیکم آیاتی فتعرفون، میگه من خودم آیاتمو تفسیر میکنم بعد شما میفهمید این آیه ها گفته میفهمید. بعد از پایان همین آیه میفهمد که بقول الحمدلله، بعد میگه سیدیکم آیاتی فتعرفون، میگه خود خدا آیاتش تفسیر میکنه. وقتی بعد از پیامبر مرحوم ابوبکر قرار داده، بعد عمر، بعد عثمان، بعد علی این مرحوم ها قرار داده، یعنی همینجور باید میشده. وقتی خود آدمو قرار بده خب همه اعتراض میکنن، خب خدا به اعتراض هیچ کس گوش نمیکنه. شما و هر چم اعتراض به چون مرحوم علی بن ابی طالب نشو
جناب آقای قاسمی، بله حالا سوالاتتون رو پرسید و نظراتتون رو گفتید، اما دیگه این الحمدلله حالا چی بگم که این گفته های شما واقعا قائل در تاریخ هم نداری. هیچ کسی ادعا نمیکنه که اگر ادعا میکردن که جناب ابوبکر در واقع در قرآن اومده، باید این ادعا میشد که شورایی نبوده و منصوب شده خلیفه الهی، و اونها هم نمیگفتن خلیفۃ الله بلکه میگفتن خلیفه رسول الله اگر اونها رو هم میگفتن، و بحث خلفا اینطور بوده، برای همین هم گفتن شورا بیاد و خلیفه رو انتخاب کنه. وگرنه ما اصلی ترین بحثمون با برادران اهل سنت همین هستش که آیا انتخابی است یا انتصابی، آیا شورا باید در این مسئله هم شورا باید جمع بشه و انتخاب بکنه خلیفه رو، یا انتصابی. شما حرفی رو دارید میزنید که خود اهل سنت هم نمیزنن. وقتتون هم به پایان رسید و سوالاتی رو پرسیدید، ما نگران این هستیم که شما سوالاتی رو بپرسید ولی نتونیم جواب بدیم. تعداد سوالات قبل از شما هم بسیار بوده ولی می‌خواستیم در خدمتتون باشیم. ممنون از شما. بله جناب استاد رستم نژاد، چند تا پیامک دیگر رو هم داریم، اگر حالا لطف کنید به ترتیب. ما آیه 34 سوره فاطر رو جناب آقای صفوی پرسیدن که وقال الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، این به چه معناست و شأن نزولش برای کی؟
بله این در ارتباط با عرض کنم، اولا تشکر میکنم از همه بزرگوارانی که سوال پرسیدن، حالا به ترتیب انشاءالله بتونیم.
بله سوالات زیاد شد.
بله سوالات زیاد شده. ببینید آیه 34 سوره فاطر، و قال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، این زمانی است که بهشتیا وارد بهشت شدن. بهشتیا وارد بهشت میشن، میگه و قالو گفتن. ببینید این در ارتباط با بهشت و اصلا فردای قیامت، قرآن فراوان از صیغه ماضی استفاده میکنه، یعنی گذشته، و اینکه نگذشته، در آینده میخواد اتفاق بیفته، اما قرآن چیکار میکنه؟ قرآن از صیغه گذشته استفاده میکنه، میگه و قالو، در حالی که میخواد بگه و سیقولون، اینا وارد بهشت میشن، اینا نمیدونم لباسشونه، مثلا درباره بهشت و همه میگه، میگه اینا یک کار دیگه هم دارن و اون شکر خدا، یعنی بهشتیان در بهشت خدا داره خبر میده در آینده در بهشت میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. حزن یعنی همون حزن، یعنی تمام غم ها را از ما زدود، شکر خدایی که همه غم ها رو از ما زدود. ببینید تو این عالم، این عالم دنیا بگونه است که آدم هیچ غم نداشته باشه صدها غم دارد.
فقط خلقنا الانسان فی کبد،
اصلا ببینید هیچ غم نداشته باشه صدها غم دارد. چرا؟
از نیاز دیگه.
چرا؟ برای خاطر اینکه غم فردا رو دارد، غم بیماری آینده رو دارد، غم پیری رو دارد، غم مرگ رو دارد، اینا رو اصلا نمیتونی از بشر سد بکنی. ده ها دغدغه هیچ غم نداشته باشه و ادعا بکنه بگه من سرشار از نشاط و شادی هستم، نیست. چرا؟ برای اینکه نیست واقعا. اما فردای قیامت الحزن، الحزن رو ببینید، نمیگه الحزن که یکی از حالا مصدرها همین حزن هست، یعنی تمام، با الف لام هم اومده، یعنی تمام انواع حزنها را خداوند از بهشتی سلب میکند، اذهب، اذهاب میکنه، یعنی پاکسازی میکنه، مثل اینکه میخواد بگه محو میکنه. این اذهاب حزن اتفاق میفته. این شأن نزول خاصی هم نداره، در ارتباط با بهشتی هاست که خدا فرمود که این حمد و شکر رو دارن. اما این که چرا قالو میگه، یعنی با فعل مضارع میگه گفتن، در حالی که هنوز نگفتن، اینا از تو دنیا هستن، بالاخره دارن میشنون، فردای قیامت میخوان بگن. میگه این از باب این است که خدا میخواد بگه درباره فردای قیامت که ان همه الان اتفاق افتاد، از بس یقینی است، از بس قطعی است. یه چیزی رو میخوان قطعیتش رو خدا برساند با فعل ماضی. مثلا میگه بله فراوان داریم دیگه درباره فردای قیامت. میگه بله، مثل آیه سوره نبأ، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. بعد میاد کلا میاد پشت سر هم، ببینید صیغه صیغه ماضی شده. یا مثلا در سوره واقعه، گاهی در سوره الرحمن، سوره هایی که بیشتر بحث های قیامت هست، یا مثل اذا زلزلت، البته اونجا باز اذا داره، میشه زمانیه به استقبال برمیگرده. به هر حال یعنی نمونه های فراوانی داریم، اینجا از اون نمونه ها. پس این قطعیت رو میخواد برسونه با قالو آورده. شأن نزول خاصی هم نداره، من قبلا هم عرض کردم شأن نزول اگر به معنای این باشه که یعنی سببی که باعث شد این آیه نازل شد، این در یه تعدادی از آیات دارای اسباب خاصی هست، یه مناسبتی خاصی، مثلا جنگی، صلحی، داستانی بالاخره واقعی اتفاق می افتاد، آیه نازل می شد. اما اینطور نیست که همه آیات دارای شأن نزول باشن. این در ارتباط با این بزرگواری که راجب بله از جای دیگه هم داشتیم،
تاجیکستان حالا زنگ زدن، اون که در مورد برف و برد که صحبت کردین، آقا صادق از آلمان تماس گرفتن، یه راهنمایی کردن که حالا ما صحبتایی داشتن در مورد این که برد در سوره
بقیه. بله، واژه برد البته به معنی برف نیست، برد به معنی سردیه، سرده، یعنی بارد که میگیم الماء البارد، یعنی آب سرد. بارد، برد به معنی سرد، نه به معنی برفه. برف بهش میگن ثلج، یعنی با سه نقطه هست، ثلج، که این قرآن در به این معنا در قرآن به این صورت نیومده. عرض کنم خدمتتون که خب سوالشون چی بود، من فراموش کردم.
سوالی بیشتر نداشتن، یه در مورد حالا سوره بقره و کتاب صحبت کردن و اینکه برد در قرآن هست. ما چون یه سری سوالات پیامکی داشتیم، ولی چون سوالاتی که الان تماسایی هست که دوستان بیننده شنیدن و مطرح شده و چالشی تر از صحبت‌های آقای قاسمی هم هست، نیاز هستش که پاسخ بدیم، چون کم هم فرصت داریم.
چقدر وقت داریم؟ من
کمتر از حالا 12 دقیقه وقت.
خب ان شاء الله یه جوری جمع
بعد من پیامک‌ها رو می‌خونم، چون پیامک‌ها هم مونده.
ببینید من یه چیزی یادم اومده، سوالی که داشتن این بوده است که تقریبا اینطوری اگر درست یادم مونده باشه، که این معنا نداره که ما بگیم که مثلا یک کلیدی دست به نام اهل بیت داریم، اونا میان برای ما میگن یه همچی چیزی و تبیین و بحث تفسیر. ببینید ما در قرآن داریم، این میتونه به نوعی پاسخ جناب آقای قاسمی هم باشد. ببینید اینطور نیست که خدا بگه که وظیفه پیامبر نسبت به قرآن این است که ان اتلو القرآن، من فقط تلاوت میکنم، بعضی این بقیه کار ندارم، میخواد هرچی بشه. اینطوری نیست که. ببینید پیامبر چند مسئولیت راجع به قرآن داره که در خود قرآن اومده. یک، باید تلقی وحی بکند، دریافت وحی بکند. دو، این وحی را ابلاغ بکنه. بر رسول بلاغ مبین لازم است، یعنی باید برساند، تلاوت بکند، همینی که یتلو علیهم، غیر از این یه چیزی دیگه بالاتر از این داریم و اون تبیین یعنی تفسیر بکند. ببینید قرآن میگه ثم ان علینا بیانه، بیان غیر از خود لفظ است، بیان یعنی تفسیر قرآنم به عهده خودم است. اما به عهده من است چه کسی باید به مردم برساند؟ من خدا پیش خودم این کار رو بکنم چه فایده داره برای مردم؟ مردم برای همه مردم خودم مستقیما تفسیر بکنم یعنی وحی بکنم؟ این که امکان ندارد. پس بازم برای تفسیر واسطه میخواد. واسطش کیه؟ همونطور که واسطه لفظش لفظ قرآنش پیامبر است، واسطه تبیینم پیامبر است. چطور؟ برای که خود قرآن فرمود و انزلنا الیک، ما نازل کردیم به سوی توی پیامبر، از ذکر، ذکر یعنی همین قرآن را که اسم دیگه ی قرآن ذکر است، لتبینه تا تو بیان بکنی. این نه یعنی لتتلوه تا تو تلاوت بکنی، این یه وظیفه دیگه است. پس اینطور نیست که ما بگیم که قرآن فقط اومده، پیغمبرم وظیفه دارد که فقط ان اتلو بالقرآن، اون یه قسمی از آیه قرآن است، بقیه هم آیه قرآن است. لتبینه تا تو بیان بکنی، لناس برای مردم، همونی که به اونا نازل شد. ما نزل الیهم، معلومه که بیان هم پس نازل می شود، یعنی همونطور که لفظ نازل شد بر پیامبر ثم ان علینا بیانه، پس معلومه که خدا بیان و تفسیر را هم الهام کرده به پیغمبر و نازل کرده. و پیغمبر یکی از وظایف خطیرش اینه، بالاتر از این پیغمبر یه وظیفه دیگه هم نسبت به قرآن دارد و اون چیه؟ اجرا. پیغمبر وظیفه اجرا داره. پیغمبر یعنی از داوود پیغمبر هم کمتر است، میگه ما این قرآن، ما تو را خلیفه کردیم، فحکم بین الناس. قرآن درباره پیغمبر چی میگه؟ میگه ما بهت قرآن را دادیم، در سوره ظاهرا نساء باید باشه، لتحکم بین الناس بما اراک الله. ببینید
ولا تکن للخائن خصیم.
لتحکم به کی داره میگه؟ به پیغمبر داره میگه. میگه انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما این کتاب را بالحق به تو نازل کردیم، لتحکم تا تو حکم بکنی بین مردم به ما اراک الله، یعنی همونی که به حضرت داوود گفتیم فحکم بین الناس، ما تو را خلیفه کردیم تا تو قضاوت بکنی. به پیغمبر میگه تو حق حاکمیت داری، لتحکم بین الناس به ما اراک الله، به همون چیزی که خدا به نشان داد. پس معلومی که خدا غیر از این که قرآن را نازل می کند، یه چیزایی رو داره به پیغمبر نشان می دهد. اراکه یعنی به ما علمک الله، تا تو نه فقط تلاوت بکنی، وظیفه پیغمبر فقط تلاوته، وظیفه پیغمبر تا حاکمیتش هم هست، به تحکم بین الناس به ما اراکه الله. پس وظیفه پیغمبر رو اولا درست ببینیم. خب بعد از این نوبت کیه؟ پیامبر مگه چند سال میخواد بین الناس باشه؟ بعد از این تعطیل است یا این وظیفه همچنان هست؟ ببینید پیامبر تا بود بین الناس این کارا رو انجام داده، خب بعد از این چی کار بکنه؟ بعد از این باز همین قرآن خبر میده، میگه ثم اورثنا الکتاب، ما این کتاب را به ارث گذاشتیم. این آیه را بیارن دوستان، بعد از اینکه میگه به پیغمبر دادیم، ما این کتاب رو به ارث گذاشتیم بین بندگانی که ما انتخابشون کردیم، استفینا من عبادنا. پس معلومه که بین بندگان همه کتاب به ارث بینشون نیست. ببینید این ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، ما اختیارشون کردیم از عباد خودمون، این کتاب رو پیش اونا به ارث گذاشتیم. این قطعاً ارث مالی نیست، یعنی این کتاب به معنای چیزی که مکتوب و منقوش میشه و نوشته میشه نیست. چرا؟ برای اینکه اون ارث استفینا من عبادنا نمیخواست. خدا میگه اونایی که من انتخابشون کردم این بعد از پیغمبر از کجا میگیم بعد از پیغمبر؟ برای اینکه ثمه داره، ثمه یعنی سپس. آیه قبلش درباره خود پیغمبره، میگه والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا. این آیه 31 آیه قبلش. دوستان اون آیه قبلش رو رنگی بکنن تا توجه جلب بشه. ببینید این والذی اوحینا الیک یعنی اونی که ما وحی کردیم به سوی توی پیغمبر. بعد چی میگه بعد از پیغمبر؟ خدا بعد از پیغمبر قرآن رو کجا قرار داده؟ میگه ثم اورثنا الکتاب، سپس یعنی بعد از پیغمبر. بعد از پیغمبر ما به ارث گذاشتیم الکتاب را، یعنی همین کتاب قرآنی که بهت دادیم. پیش کیا؟ الذین اصطفینا من عبادنا، نه پیش همه. این قرآن که پیش همه است، این قرآن منقوش کتبی همه میتونن داشته باشن. خدا میگه ما اینو به ارث گذاشتیم پیش بندگان مصطفای خودم. اولا پس معلومه که بین عباد یعنی بین همه مردم، امت، بین امت یه عده هستن که چی؟ مصطفای خداوند هستن. بریم پیداشون کنیم اینا کیان که کتاب پیش اوناست. کی گفته؟ جناب آقای قاسمی. این را نه مذاهب سیاسی گفتن که عزل تالیگاهی ادعا میکنی، نه روایت فلان و بهمان گفته، قرآن گفته. شما که قرآنی هستی، قرآن بهت گفته. پس این قرآن داره میگه بعد از پیغمبر بین عباد، من عبادنا، منم تبعیضی است، یعنی بعضی از عباد خودم رو انتخاب کردم، کتاب رو پیش اونا گذاشتم. برید پیداش کنید. من این کار رو کردم، نه سقیفه. یعنی خدا گفت که من واگذار کردم به سقیفه، شما برید اونا رو انتخاب بکنید. نه، من این کتاب رو بین مصطفای از بندگان خودم انتخاب کردم. برید پیداشون کنید. بعد میاد بندگان رو هم تقسیم میکنه، میگه بندگان سه دسته هستن. من هم ظالمون لنفسه، ظالمن، قطعا من کتاب رو که به اونا نمیدم. و من هم مقتصدون، یه عده هستن بینا بینن، حالا خوبن بدن. و من هم سابقون بالخیرات، اونی که مصطفاست برگزیده است، این از سابقون بالخیراتن. برو پیداش کن ببین چی هست. خدا میگه من این کار رو کردم. استفینا یعنی ما برگزیدیم. ما برگزیدیم کجا؟ بعد از پیغمبرم. پس معلومه که مصطفای خدا هستن. آقا من از ابن عسیر و ابن کثیر نمیخوام حرف بزنم، از خود قرآن دارم میگم. این مصطفای از عبادی که خدا میگه من انتخابشون کردم، تازه پیغمبرم نیست، ثم بعد از پیغمبر این کار رو کردم، اینا کیان که کتاب پیش ایناست؟ میخوایم بدونیم؟ ببینید قرآن چی میگه؟ میگد که ام یحسدون الناس، این ناس یعنی رسول الله، در روایات شیعه و سنی اومده، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه، آل ابراهیم را. بعد میاد تا به اینجا میرسه، میگه و آتینا هم ملکن عظیما. آل ابراهیم کی هم؟ ما به آل ابراهیم کتاب دادیم. اه؟ همینی نیست که اینجا داره میگه ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا؟ پس معلومه که یه آل ابراهیمی وجود دارد از نگاه قرآن که کتاب به اونا داده شد. چرا اهل بیت میگفتن ما در هم اینجا گفتن هم اون آیه گفتن؟ گفتن این آل ابراهیم ما هستیم. یه جای دیگه بریم، گفت که اصطفینا با همین واژه میگه ان الله اصطفى آدم و نوحا، اینا که پیغمبرن. و آل ابراهیم، این آل ابراهیم کیان که خدا میگه من اینا را انتخاب کردم؟ اگر گفتم که یه جای دیگه گفتم که قرآن را بعد از پیغمبر به بندگان مصطفای خودم دادم، اینجا داره بهت آدرس میده، اون مصطفای من آل ابراهیمن. اهل بیت ما میفرمودن نحنو آل ابراهیم. اگه میتونه این کارش بکنه، این کارش آل ابراهیم ما هست. قرآن داره آدرس میده، ما هم یه ذره چشمونو باز بکنیم میبینیم. اینطور نیست که بگیم که قرآن همه چیز رو خودش میگه. نه خیر، اگه میخواد همه چی رو خودش بگه، پس چرا به پیغمبر میگه لتو بیان للناس، تا تو بیان بکنی؟ قرآن چون یه چیزایی داره. چرا پس میگه و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم؟ این راسخون فی العلم کیان که میگه تأویل این قرآن رو جز خدا و راسخان در علم نمیدانن؟ پس معلومه که قرآن تأویلی دارد که جز راسخان در علم، خودش که میداند که خالق است، علام الغیوب، معنا نداره.
فقط بخواد خداوند،
خب اگه میخواد خودش بدونی که علم خودش هست، خب علم خودش رو چرا پس نازل کرده؟ نازل کرده، خودن لناس نازل کرده، برای مردم نازل کرده. پس یه عده باید باشن راسخان در علم باشن. آیا این راسخان در علم رو با شورا میشه تشخیص داد؟ اینقدر راحته؟ با رأی این و اون میشه مثلا تشخیص داد؟ یا یه فرمولی داره، یه قدیری لازم است، یه آیه اکمالی لازم است؟ با وجود این همه چراغ، انسان باز بگه چه و چه نمیدانه.
در مورد حکم حکم کردن پیامبر سخن گفتید، فرمود لتحکم بین الناس.
بله.
بعضی ها شاید فکر کنن که خب باید کسانی که حکم پیغمبر رو میپذیرند مسلمان باشند و منظور از این ناس مردم مسلمانه. در آیات 47 تا 50 سوره مائده هم میفرماید که فحکم بینهم بما انزل الله، بین اهل کتاب هم تو حکم کن.
بله بله، اونجا صریح است، اونجا صریح است که پیغمبر حاکمه، حاکمه بر اهل کتاب هم است. در سوره مائده همونی که اشاره کردید، پیغمبر اصلا، ببینید این بعضی میگن که اسلام مگه دین حاکمیت هم است؟ این آیه صریح است. چرا؟ برای خاطر اینکه این حکم مال خلیفه، مال حضرت داوود هم اومده دیگه. اونجا که میگه من تو رو خلیفه کردم، حضرت داوود دیگه حاکم شده بود دیگه، تاریخ هم میگه، قرآن هم اشاره میکنه. فحکم بین الناس اونجا داره که تو پس بنابراین حکم کن. چرا؟ برای اینکه تو خلیفه منی، حکم کن. درباره پیغمبر اسلام هم همینه، میگه لتحکم، تا تو حکم بکنی، تا تو حکم، ما این کتاب رو بهت دادیم تا تو حکم بکنی. پس معلومه که قرآن برای چی اومده؟ برای حکم بین الناس هم اومده. پس معلومه که قرآن مسیرش حاکمیته، حکومت پس داره. چرا؟ برای اینکه میشود انسان حکم بکند بین الناس اما حاکم نباشه، یعنی قوه قهریه نداشته باشه، سپا نداشته باشه. حکم کن یعنی حد جاری بکن، یعنی در جایی که تعذیره تعذیر بکن، یعنی حکم به خلعیت بکن. گاهی حکم به حبس و تبعید و همه اینو رو داره، و گاهی هم حکم به اعدام توش هست. این حاکمیت نمیخواد؟ یعنی فقط فتوا بدی تمام از قصه؟ نه، من این قرآن رو دادم لتحکم، تا تو، توی پیامبر، یعنی انت، لتحکم انت یا رسول الله، حکم بکنی بین الناس بما اراک الله. این اثبات میکنه بر این که پیامبر فقط پیامبر نیست، پیامبر همون داوودیست که خلیفه بود، و قرآن بهش میگه انا جعلناک خلیفه، یا داوود انا جعلناک خلیفه، فحکم بین الناس بالحق. خب ما در خدمت.
بله، سوالات جناب استاد رستم نژاد زیاد از سوالاتی که پیامکی هست، ولی من اونهایی که مرتبط هست خیلی هم فرصتمون تقریبا تمام شده. یک سوال کوتاه میپرسم، چون این سوالی هستش که در برنامه مطرح شد و جنبه ای داره. لطفا بپرسید فرشتگان از کجا میفهمیدن که انسان قصد فساد و خونریزی دارد؟ فکر میکنم جوابش هم یه مقدار،
بله قبلا گفتیم، حالا من اشاره میکنم، چون واژه فل ارض اومده بود، جنس زمینی بودن در مقابل آسمانی بودن، جنس در واقع اینطوریست دیگه، اونها اینو فهمیدن. و نکته دیگر این است که قبل از انسان یه چیزای دیگه هم خدا خلق کرده بود، یه انواعی دیگه از مخلوقات که اونام جنسشون زمینی بود و اونها هم اتفاقا از این خطاها داشتن، و اونها از اون فهمیدن، از اون سابقه، که معلومه که اصلا جنس زمین و زمینی ها اینها بعد مادی داره و بعد الهی مثلا آسمانی نداره، یعنی جنبه پایین داره، و به خاطر این دست به اختلالات زندگی و مسائل از این دست دارن، که در روایات به این نکته اشاره شده، میگفتن مثلا نسناس داشتیم، نسل هایی که به اونا گفته شده، حالا اونا دیگه جنبه روایی داره.
بله، تشکر میکنیم از همه بینندگانی که پیامک زدن، تماس گرفتن، فرصت نکردیم در خدمتشون باشیم. من دوستانی رو فقط اسمشون رو در برنامه میارم. جناب رضوانی از کرمان که سوال پرسیدن و محمد آقا از بندر که حالا تشکرم کردن، گفتن دیگه با توجه به شلوغی وقت برنامه رو نمیگیرن. ازشون ممنونیم و تشکر از همه شما که بیننده برنامه پرسمان قرآنی بودید. انشاءالله که از حضرت امام محمد باقر توسل میکنیم به روح ایشون که ذهن ما رو، قلب ما رو آماده تلقی معارف بکنن از جانب الهی. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار. اللهم صل علی